بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 208 صفحه 11. وقد اوردو فی شروح مثالا لما یکون برهانه فی العلم الاسفل من جهت العین و فی العلم الاعلا من جهت اللین. در تعلیم اول یک قاعده کلی گفته شده بود که برای این قاعده کلی باید مثالی ذکر می شد. قاعده کلی این بود که هرگاه مسئله‌ای در دو علم مطرح شود و این دو علم یکی علم فوق باشد یکی علم تحت باشد، در هر دو علم می توانیم بر این مسئله اقامه برهان کنیم، منتها در علم فوق برهان لم میاریم، در علم تحت برهان ان میاریم. این یه قاعده کلی بود. حالا می خوام مثال براش ذکر بکنیم. در بعضی شروح تعلیم اول مثالی ذکر کردند که هم خود مثال باطله هم صغرای این قاعده مذکور قرار دادنش باطله. ابن سینا بعد از ذکر اون مثال، صغرا قرار دادن این مثال رو برای قاعده مذکور ابطال میکنه. بعدن با یه توجیهی صغرا قرار دادن رو توجیه میکنه و در انتها خود مثال باطل میکنه. اول به خود مثال کاری نداره، صغرا قرار دادنش برای این کبرا رو مطرح میکنه، ابطال میکنه و توجیه میکنه، ولی آخر سر خود مثال باطل میکنه. مثال رو توجه کنید و اینو در ذهن داشته باشید که دو تا علم باید باشد، یکی اعلا یکی اسفل، و مسئله در هر دو علم مطرح باشد، در علم اعلا با برهان لم اثبات شود، در علم اسفل با برهان ان. این قاعده ایست که داریم، مثال باید تطبیق کنه با این قاعده. مثال من توضیح میدم و برای این که ذهنتون به هم نریزه، اون اشکالی رو که ابن سینا آخر سر ذکر میکنه من اول تذکر میدم. این کسی که مثال میزند اینطور میگه، مخروط بصری رو مطرح میکنه. مخروط بصری مربوط به علم مناظره. در علم مناظر و مرایا گفته می شود شعاعی از چشم ما خارج می شه به اون مرئی که مثلا ستاره است واصل می شه و ما در ستاره محاسباتی میکنیم تا اندازه اون ستاره یا فاصله رو به دست بیاریم. توجه کنید، نمیخوام بگیم این مخروطی که از چشم ما خارج شد وسیله دید ستاره میشه. میخوام بگیم وسیله محاسبه بود یا اندازه ستاره میشه. در علم مناظر و مرایا هم کسانی که وسیله دید رو خروج شعاع میدونند، یعنی ریاضیون، هم کسانی که عامل دید رو انطباع میدونند، یعنی طبیعیون، هر دو معتقدند که از چشم ما شعاعی خارج می شود و زاویه‌ای به وجود می آید، با محاسبه زاویه هم اندازه کوکب رو و هم فاصله کوکب رو می تونیم تشخیص بدیم. پس نمی خوام این شعاع خارج شده رو وسیله دید ستاره قرار بدیم، بلکه وسیله محاسبه برای اندازه‌گیری ستاره یا اندازه‌گیری فاصله ستاره میخوام قرار بدیم. اشتباه نشه، اینجا خروج شعاع وسیله دید نیست. قائلین به اینکه عامل دیدن انطباعه، اونها هم خروج شعاع اینجا قبول دارند که باید از چشم من شعاعی خارج بشه و اون شعاع تشکیل زاویه بده و با محاسبه زاویه به مطلوب برسیم. خب اون چه که از چشم خارج میشه بهش میگیم مخروط بصری. مخروط بصری زاویهش در چشم ماست، قاعدش روی مبصره. اینو بهش میگیم مخروط بصری، یعنی مخروطی که رأسش در بصره و قاعدش روی مبصره. ولی کسی که مثال زده عکس این رو مخروط بصری قرار داده، یعنی گفته از چشم من دو تا یال، دو تا ضلع خارج میشه. این دو تا ضلع ها چون مایل خارج شدند قهرن با هم ملاقات میکنند و در اون جا که ملاقات میکنند زاویه تشکیل میدند. زاویه تو چشم من نیست، قاعده مخروط تو چشم منه. زاویه مخروط اون بالاست، دور از چشم منه. پس مخروط بصری بنابر نظر ابن سینا که در پایان همین بحث اشکال میکنه، مخروط بصری اون مخروطی است که زاویه‌اش تو چشم باشه، قاعده‌اش رو مبصر باشه. ولی این شخصی که داره مثال میزنه برعکس مثال میزنه، میگه قاعده تو چشمه و زاویه بیرون چشمه. حالا ما طبق همونی که این شخص مثال زننده مثال زده بحث میکنیم، فعلا به اشکال ابن سینا کاری نداریم. فرض کنید که از چشم راست من یک ضلع مخروط خارج شده، از چشم چپ یک ضلع، یا هر دو از یک چشم، هر دو ضلع از یک چشم خارج شدن، این دیگه مهم نیست. این دو تا اگر به صورت عمود خارج بشند، یعنی اون شعاع با چشم من زاویه قائمه تشکیل بده، اون شعاع دیگه با چشم من زاویه قائمه تشکیل بده، این دو تا یال یعنی این دو تا ضلع به صورت موازی جلو میرن و هیچ وقت با هم ملاقات نمی کنند. ولی اگر به صورت مایل خارج شدند، بالاخره به همدیگه خواهند رسید و با هم ملاقات خواهند کرد و زاویه تشکیل خواهند داد. این روشنه. حالا قضیه یا مسئله ای که این مثال زننده ادعا می کند که این مسئله هم در علم مناظر که علم اسفل است مطرحه و هم در علم هندسه که علم اعلی است مطرحه، اون مسئله اینه: المخروط البصری اذا بعد فنا. این مسئله است. این مسئله رو باید توضیح بدیم، بعد علتش رو ذکر کنیم. مناظری علت رو ذکر نمی کنه، هندسی یعنی مهندس علت رو ذکر میکنه. پس هندسه است که به علت میرسه و علت رو حد وسط قرار میده و برهان لم تشکیل میده. اما مناظری یعنی علم المناظر چون علت رو توضیح نمیده، لذا حد وسطی که علت پیش او روشن نیست تا برهان لم درست کنه. پس مناظری برهان لم درست نمی کنه ولی مهندس برهان علم درست میکنه، یعنی اون علم فوق برهان علم عطا میکند، علم تحت برهان علم عطا نمیکند. خب کبرای کلی هم که ما داشتیم و این مثال مثال اون کبراست، همین بود دیگه، که در علم فوق برهان علم اقامه شود، در علم تحت برهان علم اقامه نشود. اینجا همینطور شد دیگه، در هندسه برهان علم اقامه میکنیم چون به علت دسترسی داریم، اما در مرایا و مناظر، علم مرایا و مناظر، برهان علم تشکیل نمیدیم چون دسترسی به علت نداریم. خب حالا خود قضیه رو من باید توضیح بدم. المخروط البصری اذا بعد فنا، این مسئله رو توضیح بدیم بعدن به بقیه مباحث بپردازیم. بعد رو دو جور میتونیم معنا کنیم، یکی دور شود در مقابل قربه، اذا بعد یعنی دور بشه، یکم اذا بعد یعنی از چشم ما دور بشه و به تعبیر دیگه با چشم ما فاصله پیدا کنه، ولو خیلی هم دور نشه ولی بالاخره فاصله پیدا کنه. توجه کنید وقتی دوتا ذل مایل بیرون میرند، اگه میلشون به هم کم باشه در اون دورها به هم ملاقات میکنند، ولی اگه میلشون نزدیک باشه در این نزدیک ها به هم برخورد و ملاقات پیدا میکنند. و زاویه در فرض اول در دور دست تشکیل میشه و در فرض دوم در نزدیک تشکیل میشه. در هر دو حال با فاصله از چشم زاویه تشکیل می شود، یعنی در چشم زاویه نیست، بیرون چشم زاویه است، حالا یا بیرون نزدیک یا بیرون دور. پس بعدر اگه به من فاصله بگیرید معنیش اینه، این دو تا مخروط ها وقتی از چشم بیرون رفتن و با چشم فاصله پیدا کردن، حالا دور یا نزدیک، با هم ملاقات خواهند کرد و پیش نخواهند رفت، یعنی دیگه جلو نمیرن، مخروط درست شد. مخروط درست میشه دیگه پیش نمیرن، اینا دیگه ادامه پیدا نمی کنن، دوتا شعایی که از چشم من خارج شدن وقتی که با هم ملاقات کردن دیگه ادامه پیدا نمی کنن چون مخروط رو ساختند. این یه معنا، ببینیم این معنا درست یا نه. تو این معنا ملاقات حاصله، از این جهت اشکالی نداریم، دو تا خط با هم ملاقات کردن. فاصله این محل تشکیل زاویه با چشمم روشنه، یعنی تو چشم زاویه تشکیل نشده، بیرون چشم یعنی با فاصله از چشم زاویه تشکیل شده، حالا یا با فاصله دور یا با فاصله نزدیک. ولی آیا مخروط در این صورت تحقق یافته یا فانی شده؟ وقتی ملاقات بین دو خط حاصل می شود، مخروط فانی شده یا محقق شده؟ مخروط محقق شده، نه فانی. قضیه می گوید المخروط البصری اذا بعد فنا، فانی میشه. فانی میشه یعنی نه خطش فانی میشه دیگه جلو نمیره، خود مخروط فانی میشه. مگر استخدام قائل بشید بگید که مخروط بصری اگر فاصله پیدا کرد دیگه ادامه شعاعش فانی می شود؟ چرا؟ چون ملاقات حاصل شده و مخروط تحقق یافته، پس دیگه احتیاج به ادامه شعاع نیست، بنابراین ادامه شعاع فانی می شود. ولی عبارت این نیست، عبارت اینه که خود مخروط فانی می شه. پس شاید نتونیم اینطوری معنا کنیم که مخروط اگر با فاصله حاصل شد فانی می شود. این معنا به نظر معنای کاملی نمیاد، چون با این جمله و مسئله سازگار نیست. معنای دوم رو مطرح کنیم. آخه این نگفت اذا بعد فنا یعنی مخروط فانی میشه، نه ما بعد مخروط شعا فانی میشه. این ظاهر قضیه نیست. ظاهر قضیه اینه که خود مخروط فانی میشه. یه بحثی دیگه که این که معنایی که ما کردیم نبود، که معنای ما این بود که مخروط فانی میشه. اونی که شما دیگه یه چیز دیگه است. مخروط که فانی نمیشه، مخروط محقق چرا درست نمیشه؟ در دور دست ملاقات میکنه یا نمیکنه؟ ملاقات کرد مخروط درست میشه. علی ای حال در هندسه هم مطرح این مطلب، در منظر علم مناظر هم مطرح. هندسه میگه چون ملاقات میکنه، مناظر چی نمیگه. هندسه میگه چون ملاقات میکنه، چون ملاقات میکنه فانی میشه. خب چون ملاقات میکنه مخروط محقق میشه، نه فانی میشه. باید عبارت جوری معنا کنیم که درست بشه. توجه کنید شما با علم هندسه این قضیه رو ترکیب کنید. در هندسه اینطور میگیم مخروط بصری وقتی دور میشه فانی میشه چون ملاقات میکنه. چون ملاقات میکنه در هندسه میگه. اینو اضافه کنید به این قضیه، ببینید قضیه چی میشه. مخروط بصری وقتی دور شد فانی میشه چون ملاقات میکنه، چون در دور دست ملاقات میکنه. چون با نه دور دست اشتباه گفتم، در با فاصله ملاقات میکنه. اون درست نیست. مخروط که با ملاقات فانی نمیشه، مخروط با ملاقات درست میشه. پس این معنی که گفتیم نمیشه تاییدش کرد. بریم سراغ معنی دوم. بعده رو به معنی دور شدن بگیریم، به معنی فعلی نگیریم. در مقابل قرابه، اگر مخروط بصری قرابه یعنی در نزدیک تشکیل بشه فانی نمیشه. یعنی از لحاظ چشم من فانی نمیشه، چشم من میتونه او رو ببینه. اما اگر در دور دست این ملاقات صورت گرفت، یعنی میل این دوتا خط به هم کم بود و در فاصله خیلی دوری ملاقات صورت گرفت، مخروط تشکیل میشه چون ملاقات حاصل شده. اما فنیه یعنی به لحاظ دید من فانی میشه، من نمیبینمش، چون زاویه یا رأس مخروط به صورت نقطه است، نقطه در اون دورا دیگه دیده نمیشه. اینطوری معنا کنی عبارتو. فانی میشه نه یعنی در خارج فانی میشه، یعنی به لحاظ دید من فانی میشه. و دید من در مناظر علم مناظر مهمه. در علم مناظر مخروط واقعی لازم نداریم، مخروطی که دیده بشه لازمه که من روی این مخروط محاسبه کنم. پس فنیه یعنی رؤیتش فانی میشود، نه خود مخروط فانی میشه. یا به تعبیری دیگه مخروط فانی میشه، منتها از چشم من فانی میشه، نه از صحنه واقع، نه از نفس الامر. این معنی خوبیه.
بعد این تناسبش با این تعلیل چی میشه؟ چون تو تعلیل روی لطبیان تاکید داره.
بله.
خب این چه تناسبی پیدا میکنه؟ چون بحث التقا رو داره مطرح میکنه توی
بله. ببینید در تعلیلی که تو هندسه آمده التقا رو مطرح میکنه. التقا باعث میشه که خط به طوله دیده نشود، نقطه ملاقات دیده شود. نقطه ملاقات اگه دور باشه دیده نمیشه.
من که نظر هندسی نیست، من که نظر هندسی اصلا بحث رویت نیست. من که نظر هندسی اینه که وقتی که دو خط مایل بودن
چرا فانی میشه؟ چرا فانی میشه؟ چون ملاقات حاصل شده. اگه ملاقات حاصل نشده بود این خط که داشت میره بالا خط رو به طوله من میدیدم.
اتفاقا فنا اونجا بهتره که وقتی که دو خط به هم نرسن امتداد پیدا کنن فنا به این معنی
نه خط دیده میشه. خط دور بره دیده میشه. ببینید خط مایله، خط عمود که نیست، خط مایله. چشم من تا اون دور میبینتش، ولی وقتی برخورد میکنه نقطه میشه دیگه نقطه رو نمیبینه. خب مخروط نمیبینه دیگه، رأس مخروط دیده نمیشه، مخروط دیده نمیشه، فقط
از داشت دیده نمیشه و الان کل این مجموعه که دیده میشه.
خب دیگه مخروط دیده نمیشه، وقتی مخروط دیده نشد محاسبه سخته. اصل کار رأس مخروطه که زاویه بر محاسبه بشه. ببینید اینطور معنا میکنیم عبارت رو، مخروط بصری اگر دور باشه دیده نمیشه، فانی میشه، یعنی از چشم من فانی میشه نه از نفس الامر. چرا فانی میشه؟ چون ملاقات میکنه، خط دیگه ادامه پیدا نمیکنه، خط میشه نقطه، نقطه هم قابل رؤیت نیست اگر دور باشه، اگر نزدیک باشه میبینیمش، دور باشه نمیبینیم. پس اذا بعد فنا، ولی اذا قرب فانی نمیشه. عبارت خوب منو میشه اگر اینطوری معنیش کنیم. خب پس اینطور شد، هندسه میگه چون به هم ملاقات میکنن، وقت ما میگیم چون ملاقات کردن اذا بعد فنا، اذا قرب نه لم یفنه، اگر دور بشه فانی میشه، اگر نزدیک بشه نه. بله بحثی چی رو؟
همین هندسی، عالم هندسی چجوری لمش که عالم هندسی؟
خب بله، حالا اون بحث دیگه است. الان خود قضیه روشن شد یا نه؟ قضیه با این معنی که کردیم روشن شد. اون معنی اول به نظر میسه معنی خوبی نیست، معنی دوم به نظر میسه معنی خوبی است. من مراجعه نکردم به علم المناظر. این معنی دومم که کردم معنی همینطوری بود. شاید اگر به علم مناظر مراجعه کنیم و این قضیه رو اونجا ببینیم اصلا ببینیم یه چیز دیگه گفته شده. من مراجعه نکردم، یعنی اطمینان 100% نمیدم که همین معنی که من گفتم درسته. این معنی دوم از معنی اول بهتره. اما اگر به مناظر مراجعه میکردیم و خود این مسئله رو میدیدیم شاید یه نظر دیگری در توضیحش میدادیم. اما فعلا که مناظر دیده نشده همین مقدار من نظر دادم، انشالله درست باشه.
یعنی صاحب مناظر الان خوب کرده، بعد شما طبق نظر هندسی اومدید این تفسیر کرده دیگه؟
بله، صاحب مناظر حکم کرده، هندسه که اعلای از مناظر علت آورده.
وقت ما مثلا دو با فنا داشته باشیم که طبق نظر مثلا مناظری که طبق نظر هندسی،
یعنی دو تا مسئله باشه، دو تا مسئله به درد بحث ما نمیخوره. یک مسئله است که هم تو مناظر مطرحه هم تو هندسه مطرحه. هندسه برهان لم میاره، مناظر برهان لم نمیاره. این الان مورد بحث ماست، ما باید اینطوری مطرح کنیم.
الان دورترین اشیا به ما از چشم ما ستاره هستن، در حالی که تو علم مناظر اینا تمام بحث میشه، زاویه های سینوسشون کسینوسشون این همه ارزیابی میشه. یه موقعی میخوام بگیم دور میشه فانی میشه به اون معنی که از قبل فهمیدیم دیگه، بحث ستاره ها و تعیین زوایای بین ما و فاصله ما اینا اصلا باید مطرح بشه، چون ما خیلی از ما فاصله دارن.
فانی میشه محاسبه میشه،
در دیگه فانی
هست، یعنی اگه به معنی که نوعیت نمیشه
وقتی که فانی میشه محاسبه میشه که وقتی که دیگه نشه اون رس، یعنی محاسبه هم نمیشه دیگه.
ببینید وقتی که ما در علم مناظر اینطور میگیم، که از چشم من یک ذل خارج میشه، به ستاره برخورد میکنه به صورت مایل، بعد از ستاره یه ذل دیگه هم به صورت عمود روی زمین میاد. این دیگه مخروط بصری نیست، یه مخروط تشکیل میشه، یه زاویه تشکیل میشه، ولی مخروط بصری نیست. این یه مخروطی تشکیل شده که یه ذلش خطیست که از چشم من تا ستاره رفته، یه ذل دیگهش خطیست که از ستاره روی زمین عمود شده. اینو در صفحه قبل هم یه اشاره کردیم که مکان مقوم و معدل کوکب رو دیدیم و مکانی که الان کوکب درش رؤیت میشه دیدیم، بین این دو مکان زاویه درست کردیم که اینم دیگه مخروط بصری نبود. یعنی دو تا مکان مستقل ملاحظه کردیم، بینشون زاویه درست کردیم و زاویه رو توی چشم انداختیم. یعنی کوکب در یه جا بود و معدلش در یه جا دیگر بود که اینا همه توضیح دادن. از معدلش یه خط کشیدیم به سمت چشم، از اون جای فعلیش هم یه خط کشیدیم و زاویه اندلبصر تشکیل شد. وقت محاسبه شد بله. این مخروط بصری هم ممکنه مفید باشه، من الان یادم نیست چه فایده ای داره، ولی این حکمش الان داریم بیان میکنیم. خب حالا عبارت من بخونم، مطلب تقریبا گفته شد. صفحه 208 سطر 11 هم وقد او ردو فش شروع، یا در نسخه داره فی بعض شروع. مثالا شروع یعنی شروعی که بر تعلیم اول ارسطو نوشته شده، قاعده در تعلیم اول آمده، مثال لازم داشته. در بعضی شروع مثالی آوردن که خواستن سغرای این قاعده قرار بدن که ما اون مثال اشاره میکنیم. مثالی برای این قاعده، قاعده رو دقت کنید، ما یکونو، یعنی مسئلهی که یکونو برهانش در علم اسفل انی و در علم اعلا لمی، برای مسئلهی که دو برهان اقامه میشود برش، یکی در علم اعلا که لم است، یکی در علم اسفل که ان است، مثال آوردن. مثالشون اینه ان صاحب المناظر يحكم بان المخروط البصري اذا بعد فنا. بان المخروط البصري اذا نفد فنا. نفده شاید خوب باشه. حالا هر نسخه بالاخره در این میفهمن در یه نسخه به جای بعودف نفده داره. نفده یعنی تمام بشه. وقتی که این مخروط بصری تمام بشه فانی میشه، بازم با التقا سازگار نیست، بازم با التقا سازگار نمیشه. حالا همین بعوده رو معنا کنی، نفده بمانی. نفدهش شاید با التقا حاصل بشه، ولی نمیدونم نفده با التقا حاصل میشه. و الا تزالک، علت فانی شدن این مخروط، علت این فانی شدن را یعرف المهندس، مهندس میشناسه. یعنی کسی که صاحب علم هندسه است چطور میشناسد؟ من قبل، از این طریق، یعنی از طریق این قانونی که تو هندسه آمده. قانون دقت کنید، الخطین اللذین یخرجان عن غیر قائمتین یلتقیان، یه قانون هندسیه. طبق این قانون مهندس تشخیص میده که اگر مخروط بصری دور شد و در دور دست انجام یافت فانی میشه. قاعده رو توجه کنید، قاعده هندسی رو توضیح بدم. قاعده هندسی اینطور میگه اگر شما یه خطی داشته باشید، روی این خط دو خط دیگر رو وارد کنید و هر کدام از دو خط زاویه قائمه با اون خط اول بسازد، سه خط میشه دیگه. یه خط که روی زمین خوابیده، دو خط دیگه روی این خط خوابیده وارد شده و هر کدام از این دو خط با اون خط خوابیده زاویه قائمه درست کردند. دو تا خط عمود روی خط مستقیم افقی واقع میشوند و این دو خط عمود با هم موازیند. هر چقدر بالا برند به هم دیگر برخورد نمی کنند. ولی اگر این دو خط عن غیر قائمتین باشند، یعنی با اون خط اولی که افقی زاویه قائمه نسازند، بلکه یکیشون زاویه قائمه بسازه یکی دیگه نسازه، یا اصلا هیچ کنونشون نسازند، قائمتین درست نشه، دو تا قائمه درست نشه، حالا یا یک قائمه درست بشه یا اصلا دو تا زاویه غیر قائمه درست بشه، در این صورت این دو خط بعد از امتداد همدیگر رو قطع خواهند کرد و ملاقات میکنن، زاویه تشکیل میدن. پس ان غیر قائمتین اگر باشند ملاقات میکنن، ان قائمتین باشن ملاقات نمی کنن. این دو خط اگر از دو زاویه قائمه برخیزند ملاقات نمی کنن. اگر از دو زاویه قائمه بر نخیزند، از یک زاویه قائمه برخیزند یا از هیچ زاویه قائمه بر نخیزند بلکه از دو زاویه حاده برخیزند، در این صورت ملاقات خواهند کرد. این یه قانونی است در هندسه که معروف به مصادره اقلیدوسه و این مصادره در اول تحریر اقلیدوس به عنوان یکی از قضایای بدیهیه ذکر شده که اقلیدوس این را قضیه بدیهی گرفته و خواسته که در کتاب از این قضیه بدیهیه اونجا که لازم است استفاده کند. خواجه میگه که این قضیه بدیهیه نیست، مصادره نیست، این مسئله است، باید اثبات بشه. بعد در همون جای کتاب خواجه مناسب نمیبینه اثبات کنه، چون باید مقدماتی برای اثبات در اختیار خواننده قرار بگیره تا خواجه بتونه اثبات کنه. مقدمات توی مقاله اولا میان، خواجه منتظر میشه اون مقدماتی که توی مقاله اولا باید بیاند همشون ذکر میشن، شکل 28 مقاله اولا تمام میشه، آخرین مقدمه‌ای که به درد اثبات این مصادره میخوره گفته میشه. خواجه میگه حالا وقتشه، حالا وقتی که وقت اینه که من اون مصادره رو اثبات کنم، به 7 دلیل اون مصادره رو اثبات میکنم، به 7 بیان مصادره رو اثبات میکنه و ثابت میکنه که این مسئله است و باید اثبات بشه و اثبات هم میشه. ولی خب این مسئله معروف شده به مصادره اقلیدوس، چون اقلیدوس به عنوان مصادره قرارش داده بهش میگن مصادره اقلیدوس، ولو خواجه مسئله قرارش داده و اثباتش کرده. خب حالا این مسئله هندسی تونست علت برای اون مسئله مناظری به ما بدهد، پس ما در هندسه علت پیدا کردیم و این علت اگر حد وسط قرار بگیره میتونه این مسئله مناظری رو اثبات کند با برهان علم. پس هندسه که علم اعلاست، اعلای از مناظره، تونست برهان علم عطا کند. این مثال زننده میگه خب نظر ارسطو همین بود. نظر ارسطو این بود که دو علم داشته باشیم، علم فوق برهان علم عطا کند. و اینجا دو علم داریم، علم فوق که هندسه است، برای مسئله ما برهان علم عطا کرد. پس این مثال ما صغرایی برای کبرایی است که ارسطو گفته. بعد ابن سینا میگه به هذا المثال غیر جیده، یعنی صغرا شدنش برای کبرایی که ارسطو ذکر کرده جید نیست. در پنج خط بعد میگه الا ان هذا المثال ردی اون جدن، یعنی خود مثالم خرابه. نه تنها صغرا شدنش برای کبرایی که ارسطو گفته خرابه، بلکه خود این مثالم خرابه. کس دو تا اشکال میکنه. البته اشکال اول رو اصلاح میکنه، یعنی در نعم لو انو ان امرن تا کان لهو وجهون، در این سه خط یا دو خط و نصفی اشکال اولش رو برطرف میکنه، ولی اشکال دوم همچنان باقی میمونه. الان فرصت برای خوندن و ادامه بحث نداریم، باید اشکالات انشالله بذاریم برای جلسه بعد.